أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله یک از باب مسائل صحت سو، فرمودن اذا کان حاضرن فخرج الى السفر فان کان قبل الزوال وجب عليه الافطار وان كان بعد الزوال وجب عليه البقاء. اگر یادتون باشد این مسئله رو چند روز قبل مفصل مرحوم سید درباره اون صحبت کرده، و اگر یادتون باشد مسئله مشکلی بود، هم از نظر اقوال هم از نظر روایات. در مسئله 7-8 روایت بود، در مسئله 7 قول بود. و بالاخره در میان اقوال همین که مرحوم سید اینجا می فرماید اونجا فرمودند و مسئله تمام شو. و بالاخره اگر کسی قبل از ظهر مسافرت کند روزه او باطل است و باید افطار کند، اما اگه بعد از ظهر مسافرت کند روزه او صحیحه. الانم در عروه و محشین بر عروه و رساله ها همین مسئله هست. اما مسئله از مسائل مشکل در فقه و عمده مش اشکالم این است که در بعضی از روایات داره اگر شب نیت داشته باشد این باید روزه بگیرد، اگر شب نیت نداشته باشد نباید روزه بگیرد. و این روایات را چه کنیم؟ اگر یادتون باشد ما حمله و تقیه کردیم. اگر یادتون باشه مشهور در میان اصحاب روایات را گفتن معرضان انها اندل اصحابه، میخواد شب نیت مسافرت داشته باشد نداشته باشد، صبح نیت کنه نکنه. معنات این است که اگر کسی در ماه مبارک رمضان صبح مسافرت کنه روزشو باید بخوره، البته تا قبل از ظهر، و اگر بعد از ظهر روزه باشد میتواند روزشو بگیره، بلکه واجب از روزه رو بگیره، اون روزه صحیحه. و روایاتی که میگه نیت شب دخالت دارد، یا مثلا روایاتی که میگه نیت صبح دخالت دارد، اگر صبح بخواد مسافرت کنه مخیر است بین این که روزه بگیرد یا نگیرد. این روایت ها همه معرضان انها اندل اصحابه. اگر یادتون باشه تقریبا یه هفته ما در این باره صحبت کردیم و بزرگان نظیر صاحب جواهرها، قدما نظیر شیخ طوسی ها در این باره صحبت کردند و بالاخره رسیدن به همین جا که مرحوم سید اینجا فرموده چند روز قبل هم همین رو فرموده است. اما چه شده است که اینجا دو دفعه همون عبارات چند روز قبل را مرحوم سید فرمودند و همین جوری که چند روز قبل فتوا دادن الان هم فتوا دادند، و بلکه مسلم فضلا در جلسه هستند که مطالعه قبل دارند. این ششتم مسئله ای که ایشون اینجا راجع به صحت صوم صحبت کردن، شرایط صحت صوم، 10 مسئله که نظیر همین 6 تکرار چند روز قبل راجع به صحت وجوب صوم با همین اسم اونجا صحت وجوب صوم، اینجا صحت خود صوم صحبت کردن. و علی کل حال این 6 مسئله همه تکراره. و چه شده این تکرار شده؟ اگر یادتون باشه چند روز قبلم باز یه 10 مسئله تکراری داشتیم که عبارات یکی دیگه چرسه، معنا یک، عبارت یک. و در این اواخر کتاب صوم یه 7-8 مورد هست که مرحوم سید عنوان و تیتر که کردند، مثلا شرایط صحت صوم یا شرایط وجوب صوم، عنوان دو تا عنوانه، عنوانهای خوبی هم هست و باید هم باشد، اما شرایط وجوب صوم و شرایط صحت صوم 10 اونجا، 6 اینجا فرمودن، اما همه تکراره. ایرو نمیخوام تعییر و سرزنش به مرحوم سید داشته باشیم، مسلم یه چیزی در ذهن مبارک مرحوم سید بوده. مثلا دیروز اگر یادتون باشه میگفتم که خب رساله است و فروع فقهی برای طلبه های نوجوان و برای کسانی که مسئله خیلی وارد نیستند و لذا این تکرارها رو کردند برای اینکه اقتضای کتاب فقهی کتاب فرعی اقتضا میکند تکرار را. مثل نه حالا اون یه جمله زیاد و کم که اون چیزی نیه. اصل مسئله این مسئله که الان خوندم عبارتشو، اصل این مسئله چند روز قبل فرموده. اون وقت یکی دوتا هم نی، ششتا مسئله الان فرمودن، هر ششتا رو چند روز قبل، الا اینکه عنوان این بود شرایط صحت صوم، شرایط وجوب صوم. خب معمولا باید عبارت عنوان که تغییر کرد عبارات هم تغییر بکنه، فروع تغییر بکنه، اما مثلا همون اول که وارد میشن در شرایط وجوب صوم میگن که شرط اول عقل، شرط دوم بلوغه. دو دفعه که وارد اون عنوان میشن میگن شرط اول عقل، شرط دوم بلوغه تا آخر، الاول الثانی الرابع تا میشد السادس اینجا. و من جمله این مسئله ششم خب خیلی مسئله مشکلیه و مرحوم سید در اونجا روش فتوا دادند و مسئله تمام شد. دو دفعه الان عبارات تکرار شده. این عباراتی که الان خوندم عین این در یه ورقه اون طرف عروه آمده، اما عین این اذا کان عین عباره اذا کان حاضرن فخرج الى السفر فان کان قبل الزوال وجب علیه الافطار و این کان بعد از زوال وجب علیه البقا. و یکی و دوتا هم نی، ده تا اونجا به عنوان شرایط وجوب وضوع صوم، شش تا اینجا به عنوان شرایط صحت صوم. این مسئله به این مشکلی که ما یه هفته درباره صحبت کردیم مرحوم سید، اصلا چرا مرحوم سید عنوان درست کردن؟ یه عنوان صحت وجوب صوم، یه عنوان شرایط صحت صوم، در وقتی که میخوان یک دو سه بگن عناوین هرچه اونجا هست اونجا هست، هرچه اینجا هست اونجا هست. گفتم مثلا این عین عبارت الاول العقل، الثانی البلوغ. دو دفعه همینجا میفرماید که خوندیم الاول العقل، الثانی البلوغ و همچنین شرایط آخر، همون عقل و بلوغی که اونجا گفتن اینجا هم فرمودن، همون حرفی که اگر کسی بعد از ظهر مسافرت کنه روزه اون روزش درسته، اگر کسی قبل از ظهر مسافرت کنه و مسافرتش 8 فرسخ باشد روزه اون روزش باطله. خب اونجا عبارات فرمودن، این دو دفعه همون عین عبارت اینجا تکرار کردن. اگر ما هم بخوایم مثل مرحوم سید، من در اینجا تقریبا یه صفحه هم مثل مرحوم سید استدلال کردم، مثلا و تدل و علا ذالک روایات، یه دست روایات داره هر کسی بعد از ظهر مسافرت کند روزه او درسته و تعارض های روایات دیگه که گفته شب باید نیت داشته باشند و بعضی هم گفتن که صبح باید نیت داشته باشد و این روایت ها متعارضه. چه بکنیم؟ 3-4 قول در مسئله بود، عمده این بود که اعراض اصحاب از روایت ها، که ما گفتیم نه، شاهد جمع داره روایاتی که نیت شب رو دخالت میده، این روایت ها حمله و تقیه میشه، شاهد جمع هم اووردیم تو این صفحه، هم اینجا من اووردم شاهد جمع هم اووردیم و بالاخره اونجا گفتیم، اینجا هم گفتیم، اما تکراره. حالا عجب اینجا مثلا مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، یا مثلا مثل مرحوم آقای حکیم، این کسانی که حاشیه تقریر عربه کردن، نه یه مقدار برو بالاتر، مثل مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، 4-5 صفحه تو اون شرایط وجوب صوم، دو دفعه اینجا 4-5 صفحه درباره شرایط صحت صوم، نحوه استدلال یکی، تدل علیه روایات صحیح السند، تعارض های روایات، روایات چه بکنیم تو این که روایات چه کنیم، گاهی گفتن اعراض اصحابه، گاهی گفتن تقیه است، گاهی حرف مرحوم شیخ طوسی را زدن نپسندیدن و بالاخره هرچه اونجا گفتن اینجا هم گفتن. حالا این کار به مرحوم صاحب عربه هم نداره، عین این تکرارا در این آخر صوم شده دیگه. بگیم خب ما اینجا نشستیم داریم مباحثه میکنیم برای این که مجتهد در فروع بشیم، و اگر بخوایم مجتهد در فروع بشیم باید تکرار باشه، مثل اخلاق به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، قرآن اگه تکرار نداشت نقص داشت، برای اینکه قرآن کتاب اخلاق از اخلاق باید تکرار داشته باشه. اینجا هم همین جورها مثلا درست بکنیم که خب ما طلبه ها اینجا نشستیم داریم تفریع فروع میکنیم، این تفریع فروعمون خب هی مرتب باید تفریع فرع بشه، تفریع فرع بشه، تا کم کم از اون مجتهد درست بشه. اما اینا بهانه است انصافاً، نمیشه با این حرفا جواب اشکال مرا داد. اگر چیزی در ذهنتون اومد بنویسید تا من بخونم برای آقایون، شاید بتونیم از این حرف استفاده بکنیم. حالا مسائلی را در این شش تا چیزی که گفتن، که این اضافات دیگه، مسائلی را در اینجا عنوان کردند، مسائل خوبی است که اونم بعض اوقات تکرار شده و درش غیر تکرار هم هست. مسئله اولش را گفتم، مسئله مشکلی است و مسئله مفیدی هم هست. الان تو رساله هام اومده و باید یه مباحثه جدی روی او بشه. مسئله این است که خب مسلمه در فقه ماست که ما یه وطن داریم، یه حد ترخص داریم. یعنی اگر کسی مثلا میخواد مسافرت 8 فرسخ به بالا بکنه، این از وطن باید شروع بشه. اما تقریبا 1 کیلومتر بهش میگن حد ترخص. این تا 1 کیلومتر آیا و حد جزء وطن یا جزء مسافرت؟ نتیجه هم خیلی داره. اگر گفتید الان مثلا فرودگاه اصفهان، فرودگاه اصفهان اگر کسی بگید که حد ترخصه، از حد ترخص بیرون نرفته، یا کسی رفت هواپیما بشینه برای تهران، اونجا تأخیر داشت، مسئله مبتلا به اونجا و موقع نماز شد، نمازش شکسته بخونه یا تمام. زای مسئله خیلی وقتا پیدا میشه. در باب نماز مسلم پیش اصحابه که این اگه در حد ترخص باشد نمازهاشو باید تمام بخونه. حالا چه رفتن چه برگشتن، مثلی که شما از هواپیما پیاده شدین، اومدن استقبال شما، 1 ساعت 2 ساعت طول میکشه، حالا میخوای تو حد ترخص نماز بخونی، این نماز رو باید شکسته بخونی یا تمام؟ خب همه گفتن باید تمام بخونی، حد ترخص جزء وطنه. اما روزه چی؟ مسئله مشکل شده. لذا مثلا مثل مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه نتونستن فتوا بدن، مجبور شدن به احتیاط، اونم احتیاط واجب، در حد ترخصش هم فرق نمی کنه، رفته از حد ترخص بیرون نبوده نشده، یا این که برگشته به حد ترخص رسیده. تو حد ترخص چه رفتن چه برگشتن. آیا این یک کسی بعد از ظهر اگر از وطن مسافرت بکنه روزه او درسته، اما بعد از ظهر از وطن حرکت نمیکنه، قبل از ظهر حرکت میکنه، تو حد ترخص میشه بعد از ظهر، آیا این روزه درسته؟ این روزه رو باید بگیره یا نه؟ یا مثلا یک کسی وارد حد ترخص شده، اون وقت ظهر شده، تو وطن ظهر نشده، تو حد ترخص ظهر شده، آیا روزه اون درسته یا نه؟ نتونستن محشینه بر عربه هم اختلاف دارن، نتونستن. اگر بخوایم نسبت شهرت بدیم، مشهور در میان اصحاب، گفتن حد ترخص الا توتنه، توتن الا حد ترخصه. اما غیر مشهور مثل مرحوم سید نتونستن بگن که حد ترخص جز وطنه، لذا فرمودن احتیاط واجب. این که اگر کسی اینجور براش جلو اومد، یعنی بعد از ظهرش که اگه مسافرت کرد از وطن روزه درسته، اگه از حد ترخص کرد این روزه، باید این روزه رو بگیره، احتیاطی نه، باید این روزه رو بگیره، بعدم قضای این روزه بگیره. بودن حد ترخص نمیدونیم آیا جزء وطنه یا نه. اگر ما باشیم و قاعده فقهی باید بگیم آقا وطن غیر حد ترخصه، حد ترخص الا وطنه، حد ترخص یه احکامی برای خودش داره، وطن هم یه احکامی برای خودش داره، بنابراین این که در روایات داریم اگر کسی بعد از ظهر از وطن حرکت کند حد ترخص رو نمیگیره، و اگر بعد از ظهر حد ترخص شد اون روزه اگه بعد از ظهر باشد درسته، قبل از ظهرش هم همینطور. قبل از ظهرش هم اگر یه کسی از وطن قبل از ظهر حرکت کرد اون روزه باطله، اما اگر قبل از ظهر ظهر حرکت کرد، قبل از ظهر حرکت کرد اما تو حد ترخص ظهر شد، خب میگیم مرزشو باید بخوره. چرا باید بخوره؟ برای اینکه روایت میگه هر که بعد از ظهر از وطن حرکت کرد روزه باید بخوره، و الحاق حد ترخص به وطن دلیل میخواد، دلیل نداریم، لذا فتوا میدیم که حد ترخص ربطی به وطن نداره، وطن ربطی به حد ترخص نداره. ما میگیم از همین جهت این مثالایی که دادم همش رو هم ملتزم میشیم. اگر یک کسی قبل از ظهر حرکت کرد برای مسافرت 8 فرسخه، اما رسید مثلا فرودگاه 1 ساعت 2 ساعت اونجا صبر کرد، وقتی که میخواست حرکت بکنه بعد از ظهر بود، این روزه درسته یا نه؟ میگیم که روزه نه، برای اینکه بعد از ظهر از وطن باید حرکت کنه، از وطن حرکت نکرده. و این که ما بگیم حد ترخص جزء وطنه، هر حکمی که وطن دارد حد تنفس هم دارد، این یه دلیل محکمی میخواد و دلیل محکم نیست. وقتی دلیل محکم نشود دیگه الحاق خلاف اصله. نمیدونیم آیا حد ترخص جزء وطنه یا نه. خب اصل میگه نه، قاعده میگه نه، مردم میگه نه، و حد ترخص هر کجا مسئله یقینی داره بار بکنید، هر کجا مسئله یقینی نداره حد ترخص جزء وطن نیست. و در مسئله ما نفیان اثباتن میگم نیست. و اگر کسی مثلا رسید به حد ترخص، و ظهر نشده، حالا آیا این روزشو باید بگیره یا نه؟ میگیم نه، ولو این که وقتی میرسه به وطن ظهره. چرا؟ برای این که روایات میگه که اگر کسی قبل از ظهر به وطن برسه روزش باطله. این هم قبل از ظهر به وطن رسیده روزش باطله.
ملاک چیه اینجا؟ اگر ملاک مسافر باشه صدق سفر برای حالا خروج، صدق سفر
مسافر که نی، حالا اون الحاقه. و الا مسافر یک کسی که یه کیلومتر هم میکنه مسافره، مسافر بر او صادر. بنابراین این مسئله مشکلیه، اما این طوری که من عرض میکنم چون که حد ترخص توتن نیست، توتن غیر حد ترخصه، حد ترخص غیر توتنه، بنابراین هیچ حکمی از احکام وطن باره بر حد ترخص نیست. اما مرحوم سید نتونستن فتوا بدند، لذا احتیاط کردند و فرمودن که الاحتیاط علی انه، این که حد ترخص را جزء وطن بکند. هر کجا منتظم میشیم میگیم، لذا هر این چیزی که بخواد ملحق بکنه دلیل میخواد، دلیل الحاقی نداریم. هر کجا شک بکنیم این حد ترخص وطنه یا نه، میگیم نه، قاعده میگه نه. و مرحوم سید این احتیاطم کردن دلیل بر همینه که در نظر مبارکشون بوده حد ترخص الا توتنه، توتن الا حد ترخص. تقاضا دارم روش مطالعه خوبی بکنید تا فردا.